35% بانوان هستند افزود این تعداد به نسبت جمعیتی که نام نویسی کردن در داخل و فضای بین الملل هیچ نمونه ای نداشته است.
بررسی هم انجام شد به نسبت جمعیت. حالا من ممکنه یه پویش در چین اتفاق افتاده باشه،
نه داخل ایران عرض میکنم،
داخل ایران که هیچ نمونه این نداشت، یعنی بیشترین پویشی که مشارکت جلب شده بود ایام حمله به غزه بود بعد از ماجرای 7 اکتبر، پویش حریفتمن هم که تقریبا 12 میلیون مشارکت کرده بودن. به نسبت جمعیت مشابه بین المللی هم نداره که یک کشور در یک اتفاق ناظر به فضای داخلی خودش بتونه بیش از 50% واجدین شرایط رو پای کار یک پویش اجتماعی بیاره.
واجدین شرایط یعنی 18 سال به بالا؟
پویش 12 سال بود و تا حدودا 60 سال، یعنی تقریبا اگر ما این بازه رو حدود 60 میلیون نفر در نظر بگیریم امروز بیش از 50% عضو این پویش هم.
آقای زاره افزود 60% مشارکت کننده ها در این پویش جوانان 20 تا 45 سال هستند که بیش از 98% این جوانان گفتند حاضریم کنشگری اجتماعی داشته باشیم.
خانومی که دندون پزشک بود هر شب می اومد و در میدان خدمات می داد. روانشناسی که می اومد و مشاوره می داد. معلمی که پلاکارد در دست گرفته بود که اگر کسی در این ایامی که بالاخره فضای تحصیل دانش آموزان مجازی نیاز به کمک حضوری داره من تدریس حضوری رو حاضرم کمک کنم به اون دانش آموز. تقریبا وقتی که فضا رو میبینیم امنیتی نظامی، درمانی، امداد و نجات، ساخت و ساز در همین تهران، من فقط از یک گروه جهادی آمار گرفتم 4000 نفر از شهرها ثبت نام کرده بودند که به صورت جهادی و داوطلبانه بیان تهران و در بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ کمک بکنن، که فکر میکنم تا اون روزی که من با این بزرگواران صحبت میکردم میگفتن ما 500 نفر از اینها رو سازماندهی کردیم.
نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت در پی توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا از این شورا خواست که از آمریکا بخواهد فوراً چنین اقدامات غیرقانونی را متوقف و همه کشتی‌ها، محموله و اموال توقیف شده را آزاد کند. در این نامه آمده جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یک جانبه و تناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل را رد کند. آقای ایروانی یادآور شد آمریکا مسئولیت کامل و غیر قابل انکار بین المللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی از جمله تأثیرات جدی آنها بر ناوبری بین المللی، ایمنی دریایی و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را بر عهده دارد. نماینده کشورمان در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین الملل حق کامل دارد در برابر اقدامات گستاخانه و دزدی دریایی آمریکا مقابله کند. حزب الله لبنان اعلام کرد یک فروند پهپاد هرمس 900 ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک زمین به هوا در شهرک قنطره در جنوب لبنان سرنگون کرده است. سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از هلاکت یکی از نظامیان بازنشسته ارتش این رژیم در حمله پهپادی حزب الله به منطقه ایترون در جنوب لبنان خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند یک پیمانکار ارتش این رژیم در پی هدف قرار گرفتن بولدوزر وی با یک پهپاد انفجاری در جنوب لبنان کشته شده است. بر اثر این حمله که در جریان اجرای عملیات تخریب خانه‌ها در مناطق جنوبی لبنان رخ داده، پسر این فرد نیز که همراه او بوده به شدت زخمی شده است. منابع عبری گزارش دادند گروهی از حریده‌های مخالف خدمت نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی به خانه فرمانده پلیس نظامی این رژیم در شهر اسقلان اشغالی حمله کردند. در ادامه اعتراضات گسترده حریدی‌ها علیه خدمت اجباری و در واکنش به دستگیری یک حریدی از خدمت نظامی امتناع کرده بود، گروهی از شهرک نشینان حریدی مقابل خانه سرتیب یوآل یامین فرمانده پلیس نظامی در اسقلان تجمع کردند و شماری از آنها داخل خانه شدند. رادیوی ارتش اشغالگر اعلام کرد نیروهای امنیتی برای تعقیب و دستگیری حمله کنندگان به محل اعزام شدند. جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است. بلومبرگ از توقف صادرات گاز مایع نفتی از عربستان به علت آسیب دیدن تأسیسات آرامکو در جنگ اخیر خبر داد. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه اعلام کرد شرکت آرامکو به دلیل آسیب دیدن تأسیسات اصلی صادرات خود ماه آینده ارسال محموله‌های گاز مایع نفتی LPG را متوقف خواهد کرد. تأسیسات اصلی فرابری و حمل LPG آرامکو در امتداد ساحل خلیج فارس در نزدیکی بزرگترین پایانه صادراتی نفت خام و فرآورده‌های نفتی این شرکت در رأس تنوره واقع شده است. سقف تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان کم شد. سازمان توسعه تجارت نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات را معادل 60% تعیین کرد. پیشتر پس از تغییرات مدیریت ارزی کشور و تشکیل تالار دوم مقرر شده بود نرخ بازگشت ارز از ابتدای اسفند 70% و از ابتدای خرداد 80% تعیین شود. کاهش تعهد بازگشت ارز بازرگانان از سوی سازمان توسعه تجارت به دلیل آنچه شرایط اضطراری خوانده شده اعمال می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت کشاورزان نگران تأمین منابع مالی تولیدات خود نباشند. آقای شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی اطمینان داد که تأمین منابع مالی حوزه تولیدات کشاورزی در اولویت تصمیمات مجلس قرار دارد.
85% از نیاز ما در داخل تأمین میشه. خب این عدد بسیار عدد امیدوار کننده است و بایستی تلاش کنیم در یک دوره زمانی این افزایش پیدا بکنه. خب یکی از راهکارهای اون همین است که به طور مثال کشاورز اگر گندمکار است وقتی که محصولش رو میکاره به وعده‌ای که دولت داده عمل کنه. عددی که در بودجه پیش بینی شده عدد مناسبی است. من امروز هم از آقای وزیر که پرسیدم گفتن هنوز به نظر ما از عدد کفایت میکنه. قطعا در اولویت تخصیص قرار خواهد گرفت، قطعا به موقع پرداخت خواهد شد.
و در شبهای بیداری و همدلی مردم ایران یکی از میدانهای قدیمی پایتخت شاهد عقد ازدواج دو جوان به میزبانی مردم بود، جوانانی که هم پیمان پویش جان فدا بودند.
همه ایستاده در شبهای بیداری ایران،
اینجا میدان منیریه تهران.
این اجتماع مردمی با اجتماعات دیگر شبها فرق دارد.
مردم میزبانند، میزبان جشن آغاز زندگی دو جوان.
گل بریزیم رو عروس و داماد، یار مبارک یار مبارک باد.
طبق گفته رهبر عزیزمون آصف مجتبی که گفتن ازدواج ها رو ادامه بدید و اجرا کنید، ما هم گفتیم که تو این ایام بهترین موقعیتی که بچه هامون رو به خونه بخت بفرسته.
روز اول که تجمعات شروع شد خانوادگی ما در تجمعات هر شب حضور داریم، الحمدلله پای کار هستیم.
ما تو این میدون تو این شب زیبای عروس و داماد زیبا داریم.
خیلی باشکوه در از شبای قبله به خاطر اینکه شادیشون اومدن بین مردم تقسیم کنن این عروس و داماد.
بنده وکیلم
با اجازه محسن قدسی امیرالمومنین و صاحب الزمان و با اجازه بزرگتره جمع. بله
بریزیم رو عروس و داماد، یار مبارک یار مبارک باد.
با گفتن بله عروس جمعیت یک صدا شعار مرگ بر آمریکا سر دادن و صدای شادی در میدان پیچید.
خیلی خوب بود، مردم شاد شدن.
خوشی میتونه به همین صورت هم قرار بگیره، اینجوری که در دل غم میتونه روشنایی باشه.
امیدوارم این دوتا جوونی که ایمانشون هم بود داشت و هم نمود داشت سرمشقی بشن برای جوونای دیگه.
میشد اصلا عزمتون رو جزم کنی برای ازدواج؟
ازدواج راهیه که اهل بیت ما سفارش کردن و ما جهان تشیع باید راه اهل بیت رو پیش بریم.
چقدر سخت گرفتی به آقا داماد؟
هیچی،
مرسی. مهدیه چند تا؟
مهدیه 14 تا. خواستم به مردم نشون بدم میشه ازدواج ساده هم برگزار کرد.
آقا دامادی که سنش به 20 سال نرسیده مذهب جان فداش هم تو میدون آورده، روزی که و شبی که قرار مراسم عقدشون برگزار بشه و پیوند زندگیشون شکل بگیره.
قرار هست که انشالله تو این مراسم از تجمع کننده هم یه جورایی پذیرایی بشه.
شبهای بیدار ایران فقط شبهایی نیست که مردم تا دیر وقت در خیابانها باشه.
این شبها ثابت کردن که قدرت مردم در کنار هم بودن، قدرتی که هیچ وقت خاموش نمی شود.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکه انبیا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة لَتِمْ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزل أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز میکنیم به دنبال برنامه های قبل طی این برنامه و چند برنامه آینده به ترجمه و توضیح سوره مبارکه انبیا خواهیم پرداخت. سوره انبیا چنان که از نام آن پیداست مشتمل بر ذکر عده‌ای از انبیای بزرگوار الهی چون موسی، ابراهیم، اسحاق، نوح، ایوب، اسماعیل، زکریا، یحیی، علی نبینا و آله و علیهم السلام است. همچنین علاوه بر این پیامبران الهی که نامشان با صراحت آمده است از پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نیز حضرت عیسی علیه السلام نیز به طور غیر مستقیم یاد شده است. این سوره به بررسی امر نبوت پرداخته و برای این منظور از طرح مبدأ و معاد و ارتباط آنها با نبوت استفاده کرده است. در ابتدا پروردگار قیوم به ذکر نزدیکی روز رستاخیز و غفلت مردم از آن پرداخته و نیز اعراض آنان را از دعوت راستینی که متضمن وحی آسمانی است بیان می‌فرماید. سپس به موضوع نبوت می‌پردازد و نبوت حضرت خاتم الانبیا و نسبت ساحری به وی دادن را ذکر می‌کند و پس از بیان شمه‌ای از حالات انبیا دوباره سوره را با یادآوری روز حساب به پایان می‌برد و نتیجه می‌گیرد که سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است و زمین را بندگان صالح او به ارث خواهند برد. ناگفته نماند که پروردگار مهربان در این سوره بر مسئله توحید تأکید و اقامه دلیل می‌فرماید، چرا که دلیل اعراض مشرکان از نبوت به خاطر اعراض از توحید است. اینک به ترجمه و توضیح آیات می‌پردازیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هنگام حساب مردم نزدیک شده است، اما آنان با غفلت روی گردانند. درباره معنای این آیه بین مفسران اختلافی است، مبنی بر این که نزدیکی روز رستاخیز مراد است یا خود حساب. لکن قدر مسلم آن است که نزدیک بودن حساب مردم، چه از نظر زمان آن باشد و چه از نظر خود حساب، یک مقصود را میرساند و آن قطعی بودن وقوع بازخواست است. در این آیه همچنین از غفلت و اعراض سخن به میان آمده است. بعضی از مفسران معتقدند که غفلت و اعراض از حیث زمانی به دنبال هم می آیند و قائلند در ابتدا که تعالیم انبیا به مردمان نرسیده است، آنها در غفلت به سر می برند و آنگاه که پیامبران ایشان را به شنیدن ندای وجدان و عقل دعوت کردند، در آن وقت روی برمیگردانند و اعراض میکنند. آیه بعد یکی از نشانه‌های اعراض و رویگردانی مردم را به این صورت بیان میکند: هیچ پند تازه‌ای از سوی پروردگارشان نیاید مگر آن که به عنوان استهزاء بدان گوش فرا دهند. دلهایشان مشغول و سرگرم مادیات است و ستمکاران آهسته در گوش یکدیگر گویند مگر نه این است که این پیامبر انسانی مثل شماست؟ آیا با چشمانی باز به سوی سحر و جادو می روید؟ مشرکان هنگامی که قرآن با آیات جدید نازل می شد، با تمسخر و استهزا با آن برخورد می کردند و این امری است که در همه تاریخ انبیا نیز به چشم می خورد. پیوسته اشخاص متکبر و خودخواه از شنیدن حق و اندیشیدن در آن پرهیز داشتند و حتی نصایح و پند و اندرز آن را به بازی می گرفتند. همواره چنین بوده است و همیشه حق در اقلیت قرار داشته، چنان که قرآن می فرماید قلیلم ما تؤمنون. به هر حال می بینیم که مشتکان در برابر پیامبر عجولانه و بی هدف به متهم ساختن وی می پردازند، زیرا با وجود داشتن امکانات مادی فراوان و برخورداری از زور و قدرت اجتماعی، از مقاومت در برابر منطق و نفوذ کلام او عاجزند. گاهی او را ساحر می خوانند، زمانی او را چون خود بشری بیش نمی دانند، گفته هایش را از جانب خدا نمی دانند و حتی همین نسبت‌های ناروا را پنهانی با هم نجوا و زمزمه می‌کنند و جرأت ابراز آنها را ندارند. اما قرآن یاوه‌های آنها را برملا می‌کند و پاسخ می‌گوید. خطاب به پیامبر می‌فرماید: بگو پروردگار من در آسمان و زمین همه گفتارها را می‌داند و او شنوا و داناست. مشتکان قرآن را به خوابهای پریشان و آشفته تشبیه می کردند و پیامبر را شاعر و دروغگو می نامیدند و از او می خواستند چون پیامبران گذشته معجزه‌ای تازه بیاورد. قرآن سخن آنها را این گونه بیان می فرماید: گفتند قرآن خوابهای پریشانی است که به دروغ به خدا نسبت می دهد، بلکه او شاعر است، وگرنه باید معجزه‌ای چون پیامبران گذشته بیاورد. بررسی این نسبت‌های ضد و نقیض خود بهترین نشانه است بر سرگردانی و تحیر مشرکان و اینکه آنها طالب حق نبودند، و بلکه هدفشان از بین بردن تأثیر شگرف قرآن در اذهان کنجکاو مردمان و تحت الشعاع قرار دادن شخصیت محبوب پیامبر بوده است. قرآن می فرماید پیش از این مردم هر شهری که هلاکشان کردیم به معجزه ها ایمان نیاورده بودند، اینان چگونه ایمان می آورند؟ در اینجا برای آن که نشان دهد که انسان بودن پیامبر منافاتی با پیامبری او ندارد، به ذکر این مطلب پرداخته است که پیامبران پیش از رسول اکرم نیز از مردانی بودند که به آنها وحی می شده است و این را می توانند از صاحبان اطلاع درباره زندگی پیامبران بپرسند. و باز تأکید می فرماید که آنها غذا می خوردند و عمر جاودان نداشتند. آیه خطاب به پیامبر می فرماید و پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وحی می شد، پس بپرسند از اهل کتاب اگر نمی دانند. و ما رسولان را به صورت کالبدهایی که غذا نخورند نیافریدیم و این پیامبران جاوید هم نبودند. ناگفته نماند چون قرآن دارای معانی کثیر و بطون متعدد است، گاهی یک لفظ در موقعی خاص معنای خاصی را افاده می کند و گاهی همان لفظ در موقعیت دیگر معانی دیگر خود را آشکار می سازد. چنان که درباره اهل ذکر که ترجمه آن بیان گردید، روایات عدیده‌ای دلالت دارد که ائمه خدا علیهم السلام اهل ذکرند. باری قرآن سرگذشت امم گذشته را خاطر نشان می کند و مشتکان را از خواسته های نادرستشان نهی می فرماید و تهدید می کند که سرگذشت خیش را چون آنان قرار ندهند. در آیه نهم آمده است پس تصدیق کردیم انبیاء را در وعده‌ای که بدانها داده بودیم و نجات دادیم آنها را و هر کرا که خواستیم و هلاک کردیم اسراف کنندگان را. هر آینه به تحقیق فرستادیم به سوی شما قرآنی که پند و موعظه شما در آن است، آیا در نمی‌یابید؟ خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات یکم تا دهم سوره مبارکه انبیا به پایان ترجمه و توضیح اولین بخش از این سوره می‌رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه نهم اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی مطابق با 11 ذی القعده الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 29 آوریل سال 2026 میلادی است. 11 ذی القعده سال 148 هجری قمری 1299 سال پیش حضرت امام رضا علیه السلام ولادت یافت. ابوالحسن علی ابن موسی علیه السلام ملقب به رضا امام هشتم از ائمه